أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول أشهد أن أبي ولي الله. أشهد أن مولانا ومقتدانا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
طاعات و عباداتتون قبول درگاه احدیت.
بسم الله الرحمن الرحیم یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفثأ به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الی روح الفرج ذلت لقدرتک الصعاب و تسببت بلطفک الاسباب و جرا بقدرتک القضاء و مضت علی ارادتک الاشیاء فهی بمشیتک دون قولک مؤتمرا و بارادتک دون نهیک منزجرا انت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأذني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بتولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همّا وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
با ادامه برنامه زنده هفت اقلیم از شبکه رادیویی فرهنگ همراه شما هستیم و این همراهی ما با شما تا حوالی ساعت 18:30 دقیقه ادامه داره. امروز از بازارچه‌ها و بازارهای سنتی براتون حرف زدیم و در ادامه باز هم در این رابطه صحبت میکنیم. از شما خواستیم که از بازارهای سنتی شهر خودتون برامون بگید. هنوز هم به بازارهای قدیمی و سنتی شهرتون سری میزنید؟ حستون نسبت به این بازارها چه هست؟ اونها رو به ما و دوستانتون در هفت اقلیم معرفی کنید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست. 220-485 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست. علاوه بر اینها میتونید به صفحه اینستاگرام ما هم مراجعه بکنید به نشانی @هفت اقلیم.فرهنگ و شنونده گفتگوهای برنامه در صفحه اینستاگرام ما باشید. از اینکه این برنامه رو میشنوید و با این برنامه همراه هستید بسیار سپاسگزاریم. بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه و پیام‌های شما رو بخونیم. آقای وحید حسینی از شهر خوی آذربایجان غربی برای ما نوشتن که بازار خوی بازاری عظیم از دوران صفویه و مرکز تجاری اون دوره آذربایجان بوده که در ضلع شرقی شهر خوی قرار داره. این بازار دومین بازار بزرگ ایران به شمار میره. عمده صادرات به علت قرار گرفتن در جاده ابریشم ایپک یولی قرار داشت، من امیدوارم درست تلفظ کرده باشم، نفت رو با شتر از قفقاز به بازار خوی انتقال و از اونجا به بازارهای ارومیه و تبریز و سایر موارد صادر می کردن. خیلی خیلی متشکریم از شما شنونده محترم. ولی جالب آقای موسوی، خیلی از این بازارها رو که می بینیم در دوره صفویه ایجاد شده یا بازسازی شده یا خیلی بهش پرداخته شده و این رونق کسب و کار در دوره صفویه قابل توجه. حالا شما به عنوان کسی که در این زمینه فعالیت میکنید این رو تایید میکنید یا نه؟
دلیل یکی دید. از دلایل همین توجه به این بود، به این دلیل بوده که ایران محل رفت و آمد اتباع خارجی به شدت بوده.
درسته.
و این گردشگران خارجی و این تجاری که از دیگر ممالک ورود می‌کردن به ایران برای تجارت، برای دید و بازدید، ایران رو به یک شاهراه، حتی با اینکه قبل از دوره صفوی هم بوده، اما خیلی مسرتر شده در همین دوره تاریخی. و البته اینکه پادشاهان صفوی از نظر مسائل بصری به معماری و دیگر هنرها خیلی اهمیت دادند و تونستیم ما آثار خوبی رو از اون دوره تا به امروز نگاه داریم و شاهدش باشیم. این مواردی که شما می‌فرمایید که به عنوان ترمیم، مرمت یا ساخت و ساز و در حتی در نه تنها اصفهان که مرکز بالا حکمرانی بوده، بلکه در دیگر شهرها هم می‌بینیم، حتی بازار تهران رو هم که ما شاهدش هستیم، بله، از همون دوره صفویه، دوران شاه طهماسب به صفوی است که در نقطه‌ای از تهران در منطقه بهار، حالا از ری تا بقیه شمال تهران دیواری کشیده میشه، دروازه هایی گذاشته میشه و دست آخر بازاری بارگذاری میشه. این دوران دوران صفویه یک دورانی است که قابل بررسی، دوران می شود گفت شکوفایی هم بوده و حتی حالا بعد دوره‌های بعد هم که میتونیم دوران قاجاریه رو هم باز مثال بزنیم. این دوران‌ها میشه به آثار شفاهی، آثاری که از در مورد اسناد بهشون اتکا کرد، بررسی بکنیم.
بسیار خوب. حالا که صحبت از بازار و بازارهای قدیمی و احیا یا احداث این بازارها در دوره صفویه شده، اجازه بدید که گفتگوی تلفنی خودمون رو با مهمان برنامه که پشت خط ارتباطی ما هم هستن آغاز بکنیم. جناب آقای سعید فلاحفر، مرمتگر بازارهای سنتی و عکاس. جناب آقای فلاحفر، سلام مرا از برنامه زنده هفت اقلیم پذیرا باشید. خیلی خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون، امیدوارم گفتگوی خوبی داشته باشید.
متشکرم، امیدواریم. آقای موسوی بفرمایید.
آقای فلاحفر درود بر شما. یه موضوعی که در رابطه با امر مرمت در زمان حال مطرح هستش و گاهی اوقات مخاطب ایرانی رو دچار یک دوگانگی میکنه، همین بحث آسیب شناسی مرمت نسبت به بازارها هستش. گاهی اوقات مخاطب احساس میکنه که این مرمتی که نسبت به فلان قسمت یک بازار انجام شده با اصالت و اصل قضیه کمی فاصله داره. آیا میبایست این مرمت به عنوان یک جداسازی و یک حالتی که مخاطب شهروند احساس بکنه، ببینه، درک بکنه که بله این نقطه مرمت شده، باید به این صورت انجام بشه، یا نه واقعا باید مرمت به گونه‌ای باشه که مخاطب احساس نکنه که فلان قسمت قبلا مورد آسیب قرار گرفته و در حال حاضر مرمت و بازسازی شده؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای موسوی. من خیلی خوشحالم که این سوال مطرح میشه، برای اینکه یک سوء تفاهم جدی در مورد مرمت وجود داره و اون این است که به کرات دیدم آبرینی که از کنار یک اثر مرمت شده یا توریست ها و گردشگر ها در یک بنای مرمت شده ایراد وارد میکنن که این که طرز مرمت کردنه، مثلا خب رنگ کاشی رو هم شما نتونستید مثل اصلش درارید. این برمیگرده به در واقع کنوانسیون های بین المللی که در خصوص مرمت وجود داره و تئوری هایی که مرمتگرها رو هدایت میکنه به سمت تصمیم گیری ها و گزینش هایی که در حوزه مرمت دارن. اصولا مرمتکار موظف هست که به شکلی یک اثر رو مرمت کنه که در عین حالی که کلیت و کالبد اثر رو حفاظت میکنه قابل تشخیص علمی باشه. حالا این اثر میتونه در بناهای تاریخی باشه یا آثار هنری. این قابل تشخیص بودن خودش یک محدوده‌ای داره، یعنی مثلا فرض کنید اگر شما یک تابلوی نقاشی رو مرمت میکنی، این تابلو باید جوری مرمت و بازسازیش قسمت‌های از بین رفته که در حالی که از دور شکل و شمایل کلی اثر خدشه وارد نشده، بشود از نزدیکتر و حداقل با ابزارهای خیلی ساده‌ای تشخیص داد که کدوم قسمت اثر اصله و کدوم قسمت مراحل مرمت رو پشت سر گذاشته. این حفظ این مرز بین قابل تشخیص بودن و حفظ کلیت اثر از موضوعاتیه که در تصمیم گیری های مرمت خیلی تأثیر داره، حالا چه در دیتیل های تزیینات معماری، چه در آثار هنری و یا چه در کلیت اثر بنا. اما در عین حال مرمت باید با جان و روح اثر کار کنه، یعنی که موجب از بین رفتن روح اثر و حیات اثر نشه، نباید تحمیل بشه به یک اثر هنری در عین حالی که داره باهاش کار میکنه و اجازه میده که اثر هنری، بنای تاریخی نفس بکشه و حیات خودش رو ادامه بده.
درود بر شما. یه موضوع مبهم رو برای ما روشن کردید که عموماً درگیر این قضیه هستیم و گاهی اوقات میبینیم که مرمتی که انجام شده به ظاهر به عنوان یک چشم عمومی این رو جایز نمیدونیم. اما در کنار این مواردی که شما فرمودید که میتونه موجه باشه، چه آسیب‌هایی از نظر مرمتگری ما شاهدش هستیم که متاسفانه الان گریبانگیر بسیاری از بازارهای بزرگ کشور ایران هستش؟
به نظر من یکی از مهمترین مشکلاتی که ما در حوزه مرمت ابنیه تاریخی داریم یه درک سطحی و اشتباه از مرمته. ما مفهوم مرمت رو خیلی وقتا در خیلی از پروژه‌ها که من می‌بینم تنزلش دادیم در حد یک اقدام فیزیکال و یک اقدام کالبدی. تفاوت هست بین مرمت و بازسازی و نوسازی. این حوزه ها خیلی وقتا قابل تشخیص نیست. تبدیل کردن یک اثر هنری به یک اثر موزه‌ای کار مرمت نیست. مرمت به شدت به یک کار پزشکی نزدیکه، به کار زیباسازی و جراحی های زیبایی شبیه نیست.
بلی.
به حیات نزدیکه، یعنی که اون اقداماتی که پزشک برای حیات یک انسان، برای یک حیات یک جاندار انجام میده، مرمتکار باید برای اثر انجام بده. باید بفهمیم که بنا به شکلی یک جان و روحی داره که در کنار کالبد باید این جان و روح هم حفظ بشه. اگر بین جان اثر و کالبد اثر ما فاصله بندازیم، اون اثر از بین رفته، اون اثر مرده. بخشی از ایرادات حوزه مرمت ما این است که ما در اثر اقدامات مرمتی کاری میکنیم که روح بین روح و کالبد اثرمون، بین جان و بدن اثرمون یک فاصله میفته و به جای اینکه عمر طولانی تری به اثرمون بدیم باعث مرگ زودرسش میشیم. اثرمون رو تبدیل به یک اثر موزه‌ای میکنیم که باید دور شیشه بکشیم در حالی که میتونستیم جانش رو حفظ کنیم.
درست.
تشخیص این که این اثر باید تبدیل بشود به یک جنازه‌ای که کالبدش رو نگه داشتیم پشت یک شیشه، یا جانداری که همچنان نفس میکشه و داره در واحد زیستی خودش عمل میکنه، تشخیص بسیار دشواری است و بسیاری از مواقع این تشخیص بین مرمتکاران دچار اشتباه شده و ما به جای اینکه اثر رو نجات بدیم در واقع با سازی های زیاده روی و با نوسازی های زیاده روی، بی توجهی به جانش، باعث مرگ زودرسش شدیم.
آقای فلافت، در حد 15 ثانیه میخواستم بفرمایید که یک کتاب معرفی بکنید در زمینه مرمتگری و اینکه جناب عالی عکاس هم هستید، اون بازاری که خیلی خوب به ذهنتون مونده و ازش عکاسی کردید اون رو هم نام ببرید. 15 ثانیه.
کتاب که اگه بخوام نام برم خیلی طول میکشه، فقط تو این 15 ثانیه اجازه بدید چند تا بازاری که خیلی از دیدنشون لذت بردم. بازار عراق بوده، بسیار برای من جذاب بوده. بازار قم برای من بسیار جذاب بوده. بازار کرمان، بازار تبریز، اینها جز زیباترین بازارهایی بودن که بازار یزد، بخشی از بازار کاشان به شدت هنوز جاندارن و بین کالبدشون و روحشون هنوز یه ارتباطی برقرار بوده که برای من به عنوان هم کسی که کار اجتماعی میکنم، هم کار عکاسی میکنم، هم کار معماری میکنم، بسیار جذاب و حائز ارزش بودن.
درود بر شما.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای سعید فلافر، مرمتگر بازارهای سنتی و عکاس، که گفتگو کردید با ما در برنامه زندگی 7 اقلیم. شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ هستید.
ما کرونا را شکست می‌دهیم.
هدیه نجات بخش.
بابا جان بابا
جون. میتونم ماسکم رو بردارم؟
اینا عزیزم نمیشه.
و چرا نقای برداشته؟
مامان جون زشته بود دستشون نده.
آخه خسته شدم بابا جون، عرق کردم. اصلا پس چی من باید ماسک بزنم؟
عزیزم ما باید ماسکمون رو بزنیم تا بتونیم بهداشت رعایت کنیم، از خودمون و بقیه در مقابل این بیماری محافظت کنیم.
چی رو رعایت کنیم؟
بهداشت و به اصطلاح پروتکل بهداشتی رو.
یعنی فقط با ماسک؟
اه چرا دستتو زدی به میله؟ بیار 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 دستتو، بیا 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 زد دخونه کنم.
نمیخوام.
بابا یعنی چه؟
اون آقای بسشون نزده.
خب دیگه نوبت شماست آقا.
چی نوبت منه خانم؟ یعنی چی کار کنم الان من توی مترو؟
تذکر کوچیک به اون آقا.
باشه آقای محترم ببخشید.
بله.
امکانش هست ماسکتون رو بزنید؟ البته لطفا.
خواهش میکنم، ماسک ندارم که بزنم.
یعنی شما از ماسک استفاده نمی کنید؟
منو بردم، یعنی بده بهش.
نابجی چهار ماه زدیم بس دیگه.
خب دوست عزیز باید تعامل کنیم و به توصیه ها گوش کنیم.
ای آقا بی خیال بابا، اگه قرار بود بگیریم تا حالا گرفته بود ما رو. بی خیال.
بفرما دوست عزیز، این ماسک هدیه دختر کوچولی من به شما.
بله آقا جون، این هدیه من به شما.
آی مامان فداش بشه.
مرسی آقا، نمیخوام. مرسی آمو جون.
آقا لطفا هدیه دخترمو قبول کنید.
دوست عزیز لطفا ببینید، ما خودمون با رعایت فاصله اجتماعی و پروتکل بهداشتی باید زنجیره انسانی ویروس کرونا رو قطع کنیم.
آره دیگه عمو جون، ببین اگه ما نخوایم که کرونا نمیمیره که. عمو جون لطفا هدیه منو بگیر.
باش ممنون آقا، ممنون آرژی. مرسی عزیزم. اینم ماسک.
ما کرونا را شکست میدهیم.
مؤسسه اعتباری ملل تقدیم می کند.
مؤسسه اعتباری ملل مؤسسه پیشرو در ارائه انواع خدمات بانکی است. به تازگی این مؤسسه از ارائه نسخه اندروید پویانگار ملل فام، اولین سامانه ارائه رمز دوم پویا با قابلیت صوتی استاندارد برای نابینایان در این مؤسسه خبر داده است.
باشه خداحافظ.
گلی جان با کی حرف میزدی مادر؟
مامان داشتم با مینا حرف میزدم، یه چیز خیلی جالبی گفت.
چی گفت که انقدر حال تو رو خوب کرده؟
مامان میدونی تو مراقبت از من رقیب پیدا کردی؟
کی تو مراقبت از تو رقیب من شده؟ دختر یکی یه دونه مادر؟ قربونت برم بگو.
مامان جان.
جان
شما این همه ساله که مراقب منی،
حالا رقیبم کیه؟ اینو بگو.
بگم؟
بگو.
مؤسسه اعتباری ملل.
مؤسسه اعتباری ملل؟ متوجه نمیشم، یعنی این مؤسسه چی کار کرده؟
مینا میگفت دیروز رفته مؤسسه، بعد اونجا بهش گفتن که ارائه رمز دوم پویا برای نابینایان امکان پذیر شده.
یعنی واقعا برای نابینایان رمز پویا را انداختن؟
بله ماما، به مینا توضیح کامل دادن که نسخه اندروید پویا نگار ملل با قابلیت صوتی برای نابیناها راه اندازی شده.
دستشون درد نکنه، چه کار خوبی کردن.
بله مامان جون، گفتم که شما توی مراقبت از من رقیب پیدا کردی. مؤسسه اعتباری ملل تا حالا چند بار کار ما رو راه انداخته، به فکر ما بوده.
آره دیگه، همین که به تو مینا وام داد و از کارتون حمایت کرد، کلی براشون دعا کردم مادر.
واسه این کارشون هم باید دعا کنی مامان جون.
حالا رمز پویا رو برای چی میخوای گلی جان؟
رمز دوم پویا امنیت کارتو بالا میبره. بعدش هم جلوی سوء استفاده های اینترنتی رو میگیره. حالا که مؤسسه اعتباری ملل برای ما نابیناها امکان استفاده صوتی رو فراهم کرده، دیگه کارمون راحت شده مامان جون. یعنی به راحتی میتونیم رمز دوم بگیریم.
الهی خیر ببینن، دستشون درد نکنه که حواسشون به شما هم هست.
بله دستشون درد نکنه. حالا مینا گفت امروز میاد اینجا تا کمک کنه نرم افزارش رو روی گوشیمون نصب کنیم و برنامه‌ش رو راه اندازی کنیم.
خب پس امروز مهمونم داریم.
بله با اجازه مادر عزیز.
من برم پس بساط نهار